بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره این بود که مدعا علیه تعبیر لا ادری و لا اعلمو به کار میبره. یه وقت هست که سکوت میکنه، یه وقت هست که سکوت نمیکنه، میگه نمیدانم، یا در واقع میخواد بگه در جریان ادعای مدعی نیستم. بحث امروز اینه که مرحوم محقق نجفی میگن که اگر شما دقت بکنید در چیزهایی که گفتم، دفع میشه مناقشه‌ای که صاحب ریاض دارن سید طباطبایی رضوان الله علیه. مناقشه ایشون چیه؟ مناقشه‌ای که ایشون میکنن صاحب ریاض، میگه ما دلیلی بر اکتفا کردن به قسم بر نفی علم در ما نحن فیه نداریم. ما نحن فیه چی بود؟ عدم علم مدعا علیه به استحقاق مدعی. چون علم نداره میگه لا اعلم ولا ادری دیگه. و اگه علم داشته باشه به استحقاق اقرار میکنه، اگه علم داشته باشه بعد استحقاق خوب انکار میکنه. علم به هیچ کدوم از اینا نداره، برای هم میگه لا اعلم ولا ادری. بعد ایشون میگن که خب این دلیلی بر اکتفا به این نداریم، اصل هم عدم انقطاع دعواز با مثل چنین قسمی. یعنی که یعنی قسم بر نفی علم. فعلا دارم توضیح میدم، ترجمه نمیکنم. بعد میگن خصوصا قسمی که ساقط کننده بیینه باشد، اگر بیینه بعد از قسم بیاد اقامه بشه مثل قسم انکار. یعنی که یعنی اگر بعد از قسم منکر بیینه اقامه بشه، بیینه دیگه ارزشی نداره. بیینه تا چه وقتی ارزش داره؟ که قسمی از طرف منکر نیامده باشه، از طرف مدعی نیامده باشه. البیینه تو علی المدعی مادامی که قسمی از طرف منکر نباشه. حالا که اون قسم خورد بعدم بگه من بیینه میارم، میگه نه دیگه، شما اون فرصتتون تا زمان بیینه یمین و قسم مدعی بود. حالا که اون قسم خورده این بیینه شما دیگه ارزش اعتباری نداره، زمانش منقطع شده. جایی اینطور هست، پس اون محدودیت ادای بیینه هم داره. خب میگه حالا که اینطور هست در مخالف اصل، از چیه؟ از عدم انقطاع دعوای مسموع هست با مثل چنین قسمی که یمین بر نفی علم باشه. در خلاف اصل ما چکار میکنیم؟ قدر متیقن رو میگیریم. قدر متیقن از نص و فتوا، از روایت اینها چیه؟ میگن نیست مگر قسم بر قسم قطعی، قسم بطی و قطعی به درد میخوره. خب این بنده خودم که قسم قطعی نمیتونه بخوره که، این مداله علم نداره، اطلاع نداره. قسم قطعی بخوره به چی؟ به چیز که علم نداره. از این خودش خلاف شرعه، جایز نیست که این قسمی بخوره. من قسم بخورم به چیزی که بهش یقین ندارم، اطمینان ندارم بهش این کار انجام بدم. بعد میان این مناقشه رو میکنن، مباحث دیگر مناقشاتی هم دارن. بعدن ایشون خب ممکنه کسی سوال کنه، آیه صاحب جواهر شما میگید که با دقت در اون چیزی که من گفتم دفع میشه مناقشه صاحب ریاض، چجوری دفع میشه؟ برای اونم دلیل میارن. حالا بخونیم ببینیم کجا میرسیم. و من التأمل فی ما ذکرنا یظهر لکن دفاع المناقشه به عدم دلیل. این به عدم دلیل رو کنار به عدم دلیل چیز بزنید، گیومه بزنید. عبارت از اینجا به بعد مال صاحب ریاضه، ریاض المسائل جلد 15 صفحه 114. این کلام خب ایشون چی میگن؟ صاحب ریاض میگه دلیلی بر اکتفا در فرض، فرض رو بنویسید، یعنی عدم علم مدعی به استحقاق مدعی. بحثمون اینه که علم نداره. خب دلیلی بر اکتفا به قسم، بالحرف متعلق به الاکتفاست، دلیلی بر اکتفا در فرض به قسم بر نفی علم نداریم، دلیل بر این نداریم. و اصل عدم انقطاع دعوای مسموعه هست، دعوایی که شنیده میشه، چون قبلا بحث شده بود بعضی از دعواها مسموع نیست، اونا خود شرط و شروط داره. هر دعوایی که بیاد مسموع نیست که، فرض بر اینه که دعوا مسموعه، ارزش داره، محکمه پسنده و قابل اعتنا هست، از عدم انقطاع این دعوای مسموعه است با مثل این قسم. کدوم قسم؟ بنویسید، یعنی یمین بر، عرض کنم که یمین بر نفی علم.
نفی علم از کی؟
نفی علم به خود مدعا علیه به استحقاق مدعی. هی دیگه من طولانیشو نگم دیگه، هر جا که میگم یمین بر نفی علم یعنی قسم میخورم که من مدعا علیه علم به استحقاق مدعی ندارم. این متعین تعبیر میکنن به حرف علا نفی العلم، علم به چی؟ اون دیگه هی نیاز به تکرار نداشته باشه. این عبارتون اخرای این حرف چیه؟ چی میخواد بگه ایشون؟ ایشون که میخواد خودش نکته داره. آقا چه استفاده شما میخواد بکنید از این اصل عدم انقطاع دعوای مسموع به مثل این؟ یعنی چه؟ یعنی بنویسید، یعنی یمین بر انکار استحقاق مدعی ارزش دارد. قسم بخوره بر انکار، نه قسم بخوره بر نفی علم، اون به درد نمیخوره. صاحب ریاض میگن، میگن باید قسم بخوره بر انکار. ولی یمینو علی من انکر یعنی یقین داره به عدم استحقاق مدعی، میاد قاطعانه انکار میکنه و قاطعانه قسم میخوره. این مشکل ما رو حل میکنه و الا یمین بر نفی علم اینجا کاربردی نداره، ارزشی نداره. اینو میخوام بگم، به خصوص در جایی که یمین کانت یعنی اون یمین ساقط کننده بیانه باشد. اگر اقامه کجا؟ اگر اقامه بشود بیانه بعد از اون یمین، اگر بیانه بعد یمین باشه جرزشی نداره. بیانه باید قبل از یمین مدعاله باشه، بعد از اون باشه ارزشی نداره. مثل یمین انکار یعنی چه؟ بنویسید. یعنی اگر چی میخوام بگن؟ یعنی اگر بعد از یمین منکر بیانه اقامه شود، بیانه ارزش و اعتبار نداره، هیچی به درد نمیخوره، زمانش منقضی شده. مثل چیه؟ شما دادگاه حکم بر ضد اون متهمی کسی از صادر کرده، می آقا شما 20 روز فرصت دارید برای تجدید نظر، روز 21 بیاد ارائه بکنه که فایده نداره. آقا یه روز فلانه، من میلیاردها تومان متضرر میشم. آقا قانونه دیگه، قانون گفته 20 روز، قانون به 21 روز هم اجازه نداده 22 روز. البته اینو عرض بکنم، دقت بکنید، داشتیم تو بحث اعاده دادرسی که اگر اون ادله خودش رو به اونها باید اینجا چکار کنه؟ اینجا تجدید نظر کاری براش نمیتونه بکنه، اینجا باید به دیوان عالی کشور ادله خودش رو اقامه بکنه، فلان بکنه. میگه آقا اصلا امکان ادای بیانه برای من وجود نداشه، اینا در ایران نبودن، اینا دسترسی به اینا نداشتم، یا دسترسی داشتم بهش، اصلا اینا برای همین اومدن ایران، اما اون هواپیما تأخیر داشته پرواز، یه روز عقب انداخته، اینا متأسفانه گذاشتن اما به قول یارو دقیقه 90 خواستن بیان. همین دیگه، برای همین سعی بکنیم خیلی چیزا رو دقیقه 90 به اصطلاح جدیدیا نشیم. اگر با کسی قول قراری داریم، مثلا با حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه با کسی قرار داریم، میگیم از اینجا تا اونجا مثلا با نیم ساعته می‌رسیم، این کارو نکنیم. نگیم من 11 قرار دارم دونه حرکت کنم، خب یه ترافیک پیش اومد، یه مشکلی پیش اومد، چیکار کنم؟ خب شما زودتر بشی ضرر کردین، میگه میشون گیر قرآن میخونید، دعای میکنید، از زود رسیدن ضرر نمیکنید، متوجه شرمنده اون طرفم نمیشید اگه زود برسید، ولی دیر برسید، متوجه یه وقت میگه دیر میرسید طرفم میگه آقا من برنامه‌ریزی کردم شما به وقت نیومدید، من رفتم جای دیگه. متوجه چیکار میکنم؟ اینی که از زود رسیدن، من زود سر درس برم ضرر نکردم، زود سر قرار برم ضرر نکردم، این ضرر کردن مال اون تاخیراست، اون ضرر راست. و اینم اینطوری به اونم بنده خدا چیکار کرده؟ برنامه‌ریزی کرده، گفته آقا 20 روزه، روز 20م که آقا مرد سایه خود فکر نکردی تاخیری از خارج میخوای بیای، تاخیری چیزی مشکلی، یا خودمونن احتساب کردن خود کارکنان فرودگاه بعضی میشه، آقا اونا شروع کردن به اخراج و به کاهش نمیدونم فلان اینها مسائل دیگه. خب این فکر اینم بکن، 20م نذار، اینو به جای 20م 10 روز بذار که اگه یکی درسته رو تاخیر شد مشکل پیش نیاد. حالا این قضیه پیش اومد، به دیوان عالی کشور ارائه میکنه، مسئله خیلی مهمی هم هست، عرض کنم که بیان میکنه به دیوان عالی کشور که آقا من اینه پرونده به این مهمی، شما اگه توجه به من نکنید، من این بیانه رو از خارج آوردم، این همه هزینه کردن، بعد شما اینو دیده و ناشنیده بگیرید و توجه نداشته باشید، من اینا متضرر میشم، خیلی کلان، ضرر کلانیه، اونا دیوان عالی کشور اعاده دادرسی اجازه بده و یک دادگاه جدیدی و برنامه جدیدی کارمون دادگاه قبلی هم مثلا نداشته باشه، وگرنه اگه بخواد تأخیر بکنه اون دیگه زمانش منقضی شده و به درد نمیخوره. پس اینجا چیکار بکنیم؟ میگه پس اکتفا میشود، فیقتصر فیما خالفه علی المتیقن من النص والفتوا و لیس الا الیمین علی البت لا مطلقا. پس اکتفا می شود در اون چیزی که مخالف اصل است، هو میخوره به اصل. اصل یعنی چه؟ یعنی اصل بالا، اصل عدم انقطاع دعوای مسموعه به مثل این یمین. پس اکتفا می شود در مخالف اصل بر متیقن از نص و فتوا، به اون اکتفا میشه. حالا سوال، متیقن از نص و فتوا چیه؟ خودشون میگن و لیسه، لیسه ضمیرش به اون متیقن از نص و فتوا میخوره. و این متیقن از نص و فتوا از روایت فتوا نیست مگر قسم علل بت و قطعی، لا مطلقا، نه ام از بت و غیر بت یا یمین بر نفی علم مثلا باشه، نه، فقط در صورتی که قاطعانه انکار بکنه و قاطعانه برای انکارش بیاد قسم بخوره، این قدر متقنه. بقیه رو شما نمیتونید بگید، ما به قدر متقن عکس میکنیم. بعد میگن ولیس فی النصوص والفتاوا والفتاوی الدالت علی سقوطها بها ما یدل علی السقوط هنا لما عرفت من ان المتوادره من الیمین علی الشیء الیمین علی البت خاصتا. و نیست در نصوص و روایات و فتاوایی که دلالت می کند بر سقوط دعوا با اون یمین، چی نیست؟ زیر لیس خط بکشید، زیر ما هم خط بکشید، ارتباط کاملا متوجه بشید. و نیست در اینها اون چیزی که دلالت می کند بر سقوط، یعنی سقوط دعوا در اینجا، یعنی که یعنی با حلف مدعا علی بر نفی علم، چون این چیزی نیست که بخواد بر این دلالت بکنه. چرا در نصوص و فتاوی چنین چیزی نداریم؟ چون دانستی که متبادر از قسم بر چیزی چیه؟ اون قسم علل بت از خاصتن، قسم بت یعنی قطعی، این استفاده میشه، فقط قسم قطعی استفاده میشه، قسم این که بخواد قطعی نباشه اون استفاده نمیشه. و مقتضا ذلک عدم الاکتفاء بالیمین علی نفی العلم فینحصر قطع الدعوى و سقوطها فی رد الیمین علی المدعی ان حلف اخذ و ان کلا سقطت الدعوى. و مقتضای این مطلب ذلک، یعنی که یعنی متبادر بودن یمین بر شی که وقتی میگیم اون یمین علی البت خاصتاً که متبادر است، این مطلب اخیری که گفتیم، مقتضای این مطلب اخیر چیه؟ عدم اکتفا به قسم بر نفی علمه، چون یمین به علی نفی العلم این یمین علی البت نیست، یمین قطعی نیست، باید اینجا قاطعانه انکار بکنه و قاطعانه قسم بخوره برای انکاری که داره، این قطعی ارزش داره، و الا از این استفاده میکنیم عدم اکتفا به قسم را بر نفی علم. حالا پس چیکار کنیم؟ تکلیف چیه؟ پس منحصر از قطع دعوا و سقوط دعوا در چی؟ فینحصر و فی رده متعلق به ینحصر است، پس منحصر است در رد یمین و قسم بر مدعی، که ان حلف اگر مدعی قسم بخورد اخذه، یعنی اخذه حقه، مقدر دیگه، حقشو بگیر میگیره اینجا. ولی و ان کله اگر مدعی نکول کرد بعد از رد یمین به او، سقط دعوا، دعواش ثابت میشه. ما میخوای اینجا قسم نخورده با یه صرف ادعا بلگینه که نداشتی، الان هم که رد یمین بهت کردن قسم هم بهت نخوری فایده نداره. میگه نه آقا، اون که خب اگر اون چیز کنه، اون بیاد قسم با هم بیاد قاطعانه انکار بکنه، هم یمینه بر انکارش داشته باشه، خب اون انجام نمیده. ولی الان اون رد یمین هست، بعد رد یمین شما اگر قسم نخوردی همچنان حقت ثابت نمیشه. این از این نکته. نکته جدید و عدم و وجوب ایفاء ما یدعیه علیه الا مع العلم مسلم فی ما بینه و بین الله تعالی ولیکن لا ينفع فی اثبات کفایت الحلف علی نفی العلم فی مقام الدعوى و اسقاطها و انه و الا عین النزاع. و عدم وجوب ایفای چیزی که ادعا می کند مدعی اون چیز را ضد مدعا علیه مگر با علم مدعا علیه، بله این عدم وجوب ایفا مسلم است در اون چیزی که بین او، یعنی بین مدعا علیه و بین خداست. خب اینو بینی و خب اونجا حالا خروجی پرونده یه وقت میخواد به نفع تموم بشه، اینجا یه چی مثلا رد یمین هم شد، اون طرف قسم هم نخورد، اینجا چی میشه؟ دعوا ثابت میشه. ولی آیا واقعا اگر این مدعا علیه مدیون باشه اینجا بازم واقعیت تکون میخوره؟ واقعیت سر جاشه دیگه، نفس الامر سر جاشه، اون باید در نظر بگیره. خب اینجا ظاهر قضیه مثل چیه؟ مثل طرف اومده بود مثلا پیش میاد چکو صفر زیادی زده، یکی یا دو تا اضافه زده، این بی انصاف چیکار کرده بود؟ گفت آقا من 700 هزار تومان به تو بدهکارم، صحبت خیلی سال پیشه که با 7 میلیون تومان میشد چه واسه خونه یه خوابه مثلا بخرید یا نزدیک به اون. بعد طرف گفت تو فلان تو میدونی واقعا بین خودت و خدا وجدانن 700 تومان از من می‌خواستی، تو الان داری 7 میلیون تومان از من میگیری، 10 برابر. خب بابا من یه اشتباهی کردم، معصوم که نبودم، یه اشتباهی صفر زدم. آقا طرف گفت کارشناسم تایید کرده من دستکاری نکردم، دستکاری نشده، مال خودت. بابا قبول مال خودم، بی انصاف. این تو میدونی 700 هزار تومان از من می‌خوای، نه 7 میلیون تومان، 7 میلیون تومانم دارنم گرفته بود، این چجوری می‌خوای اینو بخوری؟ این دلیل شد؟ تو بیا اینجا قانونیش درست بکنی، اون بین خود و خدا رو چجوری می‌خوای درست کنی؟ تو میدونی 700 هزار تومان می‌خوای، بعداً 7 میلیون تومان می‌گیری، 10 برابر می‌گیری، ادعای مسلمانی هم داری، این چه شب و روز نماز هم بخونه، روزه هم بگیره، هیچ از اون نماز روزه برای اینه که این کار رو نکنی، که این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. پس نمازت هم نماز نیست. اگه نمازی ما رو باز نداشت از منکرات، آقا ما چجوری بفهمیم نمازمون قبول شده یا نشده؟ ملاک معیار در روایت دادن به همون نسبتی که از گناهان پرهیز میکنید و همون نسبت بدنید که نمازتون قبول شده، ولی که اصلا نماز بخونه از هیچ گناهی هم امتناع نمیکنه، معلومه که نماز به درد نمیخوره، هیچیش قبول نیست. جایی که میگم اینو آدم باید در نظر بگیره. یا مواردی ما داریم، کارمند بانکی هست تو صرافی ها هست، خودش به من گفته، طرف گفت بابا ما مواردی شده اشتباه زیادی رفتیم، کارت به کار کردیم، به حساب ریختیم، فلان کردیم. یا کارمند بانک میگه من اشتباه فلان ریختم، میگفت طرف به من میگه که با خودت ریختی، مخاصی نریزه. میگه حرفیه؟ نه معصوم که نیست که، میگه گناه کرده، میگه جرم مرتکب شده. آقا تو میدونی این از این 200 هزار تومان میخواد، بیزه چه 200 هزار تومان، 2 میلیون تومان برات ریخته. میگه با مکافاتی فلان اینا بخششو تونستیم ازش بگیریم و همشو نداد. این نمازشو بخونم تو سرش بخوره، این نمازه، این روزش تو سرش بخوره، کار خیرش تو سرش بخوره، یه حق الناس مسلم، یه حرام مسلم رو داره مرتکب میشه. اون در هر بشم چیه؟ کجای دین گفته که آقا نه دیگه خودت ریختی، مخاصی نرسی، باز حواست جمع کن، مخاصی کن. این چه حرفیه؟ آقا من شده اشتباه کردم، تعمدی هم که نداشتم که، مرض که نداشتم زیادی بریزم که، اشتباهی پیش میاد. این همه مراجعه کننده داریم، من صرافی داریم، فلان داریم، صدها مشتری باش طرفم در روز، حالا در ماه، در سال یکم موردی ممکن اشتباه پیش بیاد و شما اینو هم بگید فلانه، اینی که اون بین خود و خدای خودش سر جاشه، نفس الامر سر جاشه. این ظاهره که نفس الامر رو تغییر نمیده که، واقعیت رو تغییر نمیده. ولی ایشون یه چیز میگن، میگن درسته که شما میگید واجب نیست ایفای اون چیزی که ادعا میکنه، چون در چه صورتی ایفا واجبه؟ در صورتی که من یقین داشته باشم اون ادعایی که داره ادعای درستیه دیگه، واقعا من مدیونم. وقتی من نمیدونم اینجا وجود نداره. ولی ایشون یه چیز میگن، میگن این کلام همچنان مال صابریازا، مال مصاب جواهر نیست، ولیکن نفع نمیرسانه. چی نفع نمیرسانه؟ همین عبارت بالا، همین عدم وجوب ایفا ما یدعی الا فلان اینا، این مطلبی که میگیم نفع نمیرساند در اثبات کفایت قسم بر نفی علم در مقام دعوا و اثبات دعوا اصلا، و این و الا این نزا، این مطلب نیست مگر این نزا، هوا میخوره به کل این کفایت لحل فعلا نفی علم فی مقام دعوا، اصلا کل و نظامون همینه. ما این همه زور داریم میزنیم که باید این کار شما قطعی باشه، یمین علالبت باشه، قطعی باشه، یمین علا نفی علم قبول نداریم. شما میخواید از این طریق خمک بگیری به این قضیه، این اصلا این نزا و دعوایمونه، اول کلامه. شما میخواید این استفاده کنید، این کار نمیتونیم بکنیم. خب و منهو یظهر الوجه فی منع کفایت عدم العلم فی الحلف علا نفی الاستحقاق المطلق المتبادره منه نفی الاستحقاق ولو فی نفس الامر ولا یمکنه الحلف علیه لامکانه و عدم علمه بهی انما یوجه له الحلف علا عدم تکلیفه فی الظاهر به ایفائه لل حلف علا عدم استحقاقه فی الواقع و بینهما فرق واضح. این پایان کلام نویسید، گیومه بزنید، پایان عبارت ریاض. خب صابریاز اینجا چی میگن؟ میگن و منهو، از این توضیح مذکور، منهو یعنی توضیح مذکور، آشکار میشود، ظاهر میشود وجه و دلیل در منع کفایت عدم علم در قسم خوردن بر نفی استحقاق مطلقی که متبادر است از اون حلف بر نفی استحقاق مطلق، نفی استحقاق ولو در نفس الامر و باقی چنین استفاده، این بچش مشخص میشه این چنین چیزی کافی نیست، این کافی نیست و ممکن نیست. این چرا؟ ممکنه کسی سوال بکنه چرا اینطور نیست، چرا این و شما میگه آقا یظهر الوجه فی من کفایت عدم الانفلان فلان، خب این چرا این وجه شو شما جون که به چی دلیل میگه؟ اصلا کنارش بنویسید چرا من کفایت، کنارش بنویسید ببینید، چون علم به واقع ندارد، چون علم به واقع ندارد و ممکن نیست برای مدعا علیه، لا یمکنه هو میخوره مدعا علیه، ممکن نیست برای مدعا علیه قسم خوردن بر این نفی استحقاق مطلق. گله امکانه برای امکانه، خب نمیتونه قسم بخوره بر نفی استحقاق مطلق لامکانه، چون امکان داره استحقاق، چون که یقین که نداره که اگه قسم بخوره، ولی اگه واقع و نفس الامر اون مدعی ادعاش به حق باشه چی؟ پس چی؟ لامکانه زمینه میشه بخوره به استحقاق. چرا ممکن نیست برای مدعی قسم بخوره بر نفی استحقاق مطلق؟ چون امکان داره استحقاق، چون اینجا انکار قطعی که نکرده که، امکان داره استحقاق مدعی. و عدم علم مدعا علیه به اون استحقاق، اون میگه من علم ندارم اون استحقاق، این عدم علم مدعا علیه به اون استحقاق همانا یوجه له الحلف، توجیه میشود وجیه میشود برای مدعا علیه قسم خوردن به عدم تکلیف مدعا علیه در ظاهر به ایفای حق. ما اینو قبول داریم، میتونه قسم بخوره که چون من الان وظیفه برای ایفا ندارم، چون یقین به این ادعای مدعی ندارم، درست شد؟ این یه قسمه. میگه این عدم علم مدعا علیه به اون استحقاق این حرف رو درست میکنه، چنین قسمی میتونه بخوره ولی نمیتونه، ولی براش درست نمیکنه لل حلف، یعنی حرف مدعا علیه، زیر حرف نمیسید حرف مدعا علیه، نه قسم خوردن مدعا علیه بر عدم استحقاق مدعی در واقع، چنین چیزی نیست. میگه یقین داره به عدم حکم که بخواد بگه آه نه من قسم میخورم در واقع ایشون هیچ حق به گردن من نداره، خودت حاضر نیستی این کار قطعی بکنی، بعد قسم بخوری به چی؟ به این قضیه. بعد ایشون میگه و بینهما، بین دوتا این حلفین، هما میخور به حلف، دوتا حلف، بین این حلفین فرق واضحه. قسم اول آقا صرفا قسم میخورم من چون یقین به این ادعا ندارم وجوب ایفا به گردن من نیست، باش قسم به این میتونی بخوری، ولی آیا میتونی قسم بخوری در نفس الامر و واقعم من هیچ تکلیفی ندارم؟ شما که میگه من نمیدونم که، نه حق داشتن نه حق نداشتن، این قسم اون قسمو میتونی بخوری، این قسمو نمیتونی بخوری، پس بین دو تا قسم فرق واضحی وجود داره. حالا عرض نکرده بودم که مرحوم صاحب جواهر گفته بودن چی؟ و من التأمل فی ما ذکرنا یظهر لک الدفاع المناقشه بعدم الدلیل. خب بعد از کنم دلیلشو میگم، دلیلش اینجاست، از کنارش بنویسید، بنویسید تعلیل بر اندفاع مناقشه، این کلام دیگه از این به بعد مال جواهر. به چه دلیل شما گفتید از این دقتی که در کلمات من میکنید چیزی که من گفتم جذب میشه این مناقشه که صاحب جواهر کردن، که صاحب ریاض کردن؟ دلیل شما چیه؟ از هیه کما ترا، چون این مناقشه همونطور که میبینی درست نیست. چرا؟ ضرورت ان الجزم المذکوره فی کلامهم لا یراد منه الا الجزم فی صورت الاولى من الانکار، به معنا انه بعد تصریحه بالنفی الظاهر فی العلم بالعدم فی نفس الامر لا یجزئه الا الیمین على ذلك لا ما اذا کان انکاره من اول الامر بنفی العلم. به چی دلیل میگید که این مناقشه که ایشون کرده دفع میشه و این مناقشه درست نیست؟ دلیلش اینه، چون ضروری است که جزم مذکور در کلام فقها اراده نمیشود از اون جزم مگر جزم در صورت اولای از انکاره. اون صورت اولیه و بارزترین صورت انکار چیه؟ که جزمی باشه دیگه، این مد نظرشون هست. خب به معنای این که بعد از تصریح مدعا علیه به نفیی که ظهور دارد ظاهر است در علم به عدم در نفس الامر، یعنی علم مدعا علیه در نفس الامر کافی نیست، کفایت نمی کنه اون مدعا علیه رو، برای اون مجزی نیست مگر قسم خوردن علی ذلک، من این که قسم بخورد بر نفی علم به استحقاق مدعی، نه اون فرضی که انکار مدعا علیه از اول الامر به نفی العلم باشه. خب این الا الیمین از کنم که الا ذالک اینجا چیه؟ ذالک خوب دقیق بنویسید، من کامل نگفتم، خوب دقت کنید. ذالک یعنی نفی علم به استحقاق مدعی فی نفس الامر. فی نفس الامر نزنید اینجا متوجه نمیشید، یعنی که اون شد نفی علم، اون شد نفی علم، و چی فرقی کرد؟ اون نفی علم فی نفس الامره، این یکی فی نفس الامر نیست، اینجا فقط نفی علمه. صورتش رو دقت کردید؟ با هم دیگه فرق داره، این رو در بر نمیگیره، یعنی یعنی واقعیه قضیه، اون چیزی که خدا میداند که حق چیه، واقعیتی که تو فلسفه هم خیلی کاربرد داره. فلسفه میگن نفس الامر، نفس الامر، نفس الامر که میگن اینا واقعیت، در واقع فلان است، اینطور است، اونطور است، که تعبیر به نفس الامر میگه اون چیزی که واقعیت هست و حقیقت هست و یعنی ملا درزش نمیره. طرف من یقین دارم که این، یقین دارم به این که به آقا مدیون نیستم، یقین دارم، برای من اصلا از هر من شمس، حواس پرتی هم ندارم، مشکلی هم ندارم، هیچ شک شبهی هم ندارم، خب میشه واقع نفس الامر. البته خوب دقت بکنید، یه اشکالی که میشه اینجا گرفت که آقا این نفس الامری که شما میگید آیا اون عقلی و فلسفی و حکمیش و مثلا اونطوری حکمیش باشه، فلان باشه؟ خب این ممکن آدم یه وقتی به واقعیتی چیز باشه که اندالله این واقعیت نیست. من عرض کنم که دوچار جهل مرکبم، جهل به این قضیه دارم و جهل به این دارم که جاهلم، دیگه میشه جهل مرکب، نمیدانم و نمیدانم که نمیدانم. برای همین میگیم آقایان فقها ای کاش یه تعبیر به کار دیگه به کار میبردید، هی دنبال این نفس الامر واقع باشید، اینجور نیست که این هیچ مورد مولا درزش نره. از این جهت حرفتون درسته که ایشون بیشتر تکلیف نداره، خود طرف وقتی یقین داره مازاد بر یقینش که تکلیف نداره، که از این جهت اینه. و الا نفس الامر اون عقلی و فلسفی اینها اینجا مد نظر نباید باشه، اینجا مسامعی تحقق بده کرده، یعنی این نفس الامر که اونجا هست یعنی واقعیتی که هیچ مولا درزش نمیده، به اصل کاری، به زمان خاصی کار نداره، به شخص خاصی کار نداره، تو هر جای عالم برید همینطوره، در همه اعصار، در همه زمانها همینطور هست، اونه، یعنی اندالله همینه، اون چیزی که واقعیت هست که تغییر نمی کنه. ببینید ایشون داشت خدشه می کرد، خود صابریاس به چی؟ ایشون می گو ما نمی تونیم بگیم اینجا قسم بخوره به نفی علم و نمی تونست این چنین قسمی ساقط کننده و دعوای مسموعه باشه، درست شد؟ بعد میگه فقط می تونه قسم قطعی، انکار قطعی و یمین علی البت می تونه اینجا سازگاری داشته باشه، چیز بوده کاربرد داشته باشه، متوجه چند کنم اینجا کاربرد داشته باشه. و بحثی متبادر کرده بودن فلان اینها، بعد عرض کنم که ولی پایانش به این رسیده بودن که قطع دعوا منحصر است در رد یمین به مدعی. خود صابریاس قبول کرده بود، خود صابریاس سطر دوم همین صفحه 204 چی گفته بودن؟ فینحصر قطع دعوا و سقوطا فی رد یمین علی المدعی ان حلف اخذ و انک لسقطت الدعوا. این حرف خود صابریاس زده بود، درست شد؟ این حرف را زده منجا چند تکهی عبارتشون هست. این بعد از سطر سوم، بعد از دعوا گیومه رو ببندید، نقطه بذارید، دوباره عدم وجوب ایفا بازم گیومه بذارید، تا پایانش میرسه به همین فرقون واضح. عبارت صابریاس چند تکهی بود، یه تکش عرض کنم که اون عدم دلیل علی اکتفا در صفحه 213 بود، پایانش تا لا مطلقا بود، یک سطر مونده به آخر، دوباره ولی صفه نصوصی ولی فتاوا دیومه بذارید که عبارت جدید همه مال صابریازه، پایانش میاد سطر سوم صفه 214 الدعوا کلمه اول، دیومه رو ببندید، نقطه بذارید، و عدم وجوب ایفا ما یدعیه دیومه بذارید، پایانش فرقون واضح. اینجا سه تا عبارت در واقع داشتن که اونجا اومدن گفتن خب حالا که اون ارزشی نداره ما چیکار بکنیم که مدعی به حقش برسه؟ میگه چی؟ رد یمین میکنیم، اگه قسم خورد به حقش میرسه، اگه قسم نخورد به حقش نمیرسه. یعنی رفتن تو وادی چی؟ دعا تو وادی رد یمین رفتن. حالا صبر میکنید، حالا عجله نکنید. خروجی حرف خود صاحب جواهر، حرف نهاییشون چی میشه؟ در صفحه 215 وسطای صفحه اینجا نوشتم در نتیجه رد یمین ثابت شد. تو همین قضیه مانعنفی شدم و رد یمین با این مناقشات و گفتن اون دفع میشه فلان، یه اومده یه اشکالاتی کردن، دارم میام مثل شیخ انصاری به یکی اشکال میکنه، نه درست نیست فلان، آخر سر حرف همون بنده خدایی که بهش اشکال میکرده میزنه. اینجا نتیجه نهایی چی شد؟ صاحب ریاض، صاحب جواهر، شما یه حرف رو زدید اونجا بهتون بنا عرض میکنم که نوشتم در نتیجه رد یمین ثابت شد در مانحنفی و مشکل. خب دقت بکنید، بعد عرض کنم که نه ببینید الان ما کلا باید فعلا صبر کنید، هنوز تموم نشده کل اینا بخونه، هنوز من تحلیل حرف اول نزدم. این فإنه یه صفحه سطر پایینی، این تحلیل حرف بالاست، فإنه تحلیله. چون ببینید میگه خب بالا گفته بودن که بعد از تصریح مدعی به نفعی که ظاهر است در علم به عدم، یعنی عدم استحقاق مدعی، ببخشید عدم علم اون مدعا به استحقاق مدعی، اینجا در نفس الامر و واقع گفته بودن کفایت نمی کنم مدعا علیه رو مگر اینکه قسم بخورد بر نفی علم به استحقاق مدعی فی نفس الامر، و الا قسم خوردن بر صرف نفی علم به دردش نمی خوره، اینجا کمکش نمی کنه. لا ما اذا کان انکاره من اول الامر به نفی علم، اصلا به نفس الامر واقع کار نداشته باشه، این به دردش نمی خوره. چرا؟ چرا این حرف شما زدید؟ شما اولا گفتید این تحلیل رو برای انتفاع مناقشه آوردید، بعد این حرف اخیری که زدید فإنه چون یکون نحو انکار الوارث کما ان الوارث لو فرض انکاره بالعدم فی نفس الامر کان یمینه کذلک ولا یجزئه نفی العلم ولکن لما کان الغالب فیه الاول قالوا ان یمینه على نفی العلم والغالب في غيره الانكار بالنفي واقعا قالوا ان يمينه على البت كل ذلك فلان. چرا این حرف بالا رو شما زدید؟ چون یکونو، چون این حلف چی یکونو؟ فانه یکون نحو انکار الوارث، چون این حلف مدعا علی، حرف مدعا علی بر نفی علم به استحقاق مدعی، این مطلب مثل انکار وارث است. چطور؟ من توضیح میدم چطور مثل این کار وارثه. یعنی همونطور که وارث کما لو ان الوارث، همونطور که اگر فرض بشود انکار اون وارث بالعدم، یعنی عدم علم به استحقاق مدعی، اگر این فرض بشود منتها فی نفس الامر، این فرض بشه. چرا میگه فرض؟ چون غالبا وارث از واقعیت که خبر نداره، که مثل اون میت همین چیز در جریانه، این داره بر اساس ظاهر و اطلاعات خودش داره میاد نفی میکنه، میگه ولی واقعا ما که وارث هستیم، ما اونجا بابامون تنهایی داشت معامله میکرد، ولی یه وقت نه طرف مثلا اونجا هست، وارثم کیه؟ فرض بر اینی که نفس الامره، اصلا ما اونجا بودیم تا پایانش هم پیش بابامون بودیم، حالا چند تا برادر بودیم، یکمون حداقل همش هم ملازم این بوده، همش بوده، خصوصا حالش بده، یکی وقت بهش میگیم مثلا سکته کرده و فلان هست و حالش خیلی بده، دور و برش بودیم دیگه، هیچ بده بسون اینجا تحقق پیدا نکرده، اصلا کاراشو ما انجام میدیم، به چطور باشه ما خبر نداشته باشیم این بده بسونا رو آقا بگیم مثلا من پول دادم چیکار کردم، ما چیزی ندیدیم. یه وقت هست میتونه فرض بشه انکار اون وارث به عدم علم به سوام و دفی نفس الامر، اصلا بگه نفس الامری بگه، اگرچه غالبا بعد اینی چی میگن؟ میگن اگر فرض بشود انکار اون وارث به عدم علم استحقاق و دفی نفس الامر و واقع کانه، این قسم وارث کذالک خواهد بود، کذالک یعنی که یعنی بر عدم علم در نفس الامر، و قسم مطابق اون میشه دیگه. شما همیشه قسم بر چی میخورید؟ همیشه بر اون چیزی که هست قسم می‌خورید. شما اگر یقیناً می‌دانید که اون، عرض کنم که یقین دارید در انکارتون، خب برای این انکار یقینی میتونید یمین یقینی و قطعی بخورید دیگه، مشکلی نداره. البته به فرض اینکه فی نفس الامر بگیرید. یمین وارث. بله یمین وارث، بله. یمین وارث هم فی نفس الامر خواهد بود. البته به فرض اینکه اون انکارش هم در عدم فی نفس الامر باشه، نه رو هوا نباشه. و کفایت نمی کند اون وارث را نفی العلم، نفی العلم بکنه بیاد اینجا بخواد نفی اون کنه، کافی نیست، یعنی با صرف اینجا نفی علم نمیتونه اینجا مشکلش حل بکنه، باید بیاد اینجا به نفع قطعی قسم بخوریم به نفس الامر که دیگه ادامه پیدا نکنیم. ولیکن چون غالب در وارث اول است، گفتن که قسم وارث علا نفی العلم، اول یعنی چه؟ اول چی بود؟ یعنی انکار وارث بود به نفس الامر. ثانی کدومه؟ لا یجزه و نفی العلم دیگه. چون البته این حرفی که دارم میزنم ممکنه کسی هم مناقشه بکنه، بگه آقا شما دارین اینو میگید، رو چی فرضی دارین میگید؟ غالب این از کجا گیر آوردید شما؟ آخه بعضی هست میدونید، مثلا میگه آقا غالب مردم اینطورن، خیلی چیزا پیش میاد آقا غالب مردم اینطورن، مثلا یکی میاد رو شناختی که به مردم ندارن، آقا غالب مردم دین ندارن، آخه چه حسابی دارین حرف میزنید؟ مثلا با هر چه آدم بد برخورد کرده، یا مثلا اصلا بعضیا قبول دارن، از یعنی اصلا یقین دارن که آقا ما آدم راستگو نداریم، اصلا امکان نداره، چون خودش شب و روز دروغ میگه، دو با هر کسی نشسته برخاست کرده نام دروغگو، اصلا باورش اومده آدم راستگو نداره، که امکان داره میگه، یکی اصلا گفته بود میگه مثلا بدون بی دروغ میشه زندگی کرد، میگه بدون دروغ میشه زندگی کرد، یعنی به این باور رسیده از بس خودش دروغ گفته بود با دروغگو نشسته برخاست کرده، میگه و حرف غلطه، نه بدون دروغ میشه زندگی کرد، اصلا بهتر میشه زندگی کرد، کسی که صداقت داشته باشه، متوجه چه میکنم؟ صداقت داشته باشه، جالبه، من بعضا اینو میگم، میگم آقا از خوب بودن هیچ وقت ضرر نمی کنید، ضرر همه مال بد بودنه، شما که حسابه، کسی که حسابش پاکه میگن، میگه آقا اون کسی که خوش حسابش هایی که مال مردمه، شما وقتی کسی زامن شما شد، در وامی که گرفتید و چیزا مانند اون، خب یه بار زامن شد شما رفتید اقساط دادید، اون اذیت نشد، وارد ما این کارو میکنه، بار سوم این کارو میکنه، دهم هم این کارو میکنه، بیستم این کارو میکنه، شما خوش حساب رو ادامه بدیم همچنان این کارو میکنه. خب این زرنگ این بهتر به نفع شد یا اون کسی که همون وام اول قصاشو نداد دیگه هم هیچ کی، نه اون نه هیچ کی حاضر نیست سامنش بشه، خب تو اصلا دنیایش هم ضرر کردی، اگه خوش حساب باشی هم به نفع آخرتته، هم خدا میپسنده هم خلق خدا میپسنده، پس از خوب بودن آدم ضرر نمیکنه، از بد بودنه که ضرر میکنه، به نفعت دنیاش هم از سعادت دنیاویش هم که صداقت داشته باشه، هم در رفتارش هم در گفتارش. بعد گفتن لکن چون غالب در وارث اول است، اول چی بود؟ این بود که انکار بالعدم بکنه فی نفس الامر دیگه، ایشون چی فرضی گرفته؟ مثل قدیما که همه بچه‌هاشون ملازم باباهاشون بودن و تو همون خونه 7-8 تا اتاق داشتن، و مثلا من رفتم تو همین الان هم مثلا تو خوزستان امیدیه، من رفتم یه حیاط خیلی بزرگ دور تا دار اتاق، بعد اینا چیکار می‌کنن؟ معمولا بچه‌ها یه چند سال اینجا میشینن، دو بچه‌هاشون بزرگتر میشن، تعداد زیاد میشه، توانای مالی که پیدا کرد، یکی زمینی یا به باباشون میده، یکی زمینی می‌خره، یه خونه جدید می‌سازن، تا سالیان سال یه وقت می‌بینی با همین پدر مادر زندگی لا داره، ولی الان که پدر اینجاست و روستای نمیدونم پسر 1000 کیلومتر 500 کیلومتر اون طرفتر و هیچی، سالی یه بار دو بار سه بار هم دیگر میبینن، بس ببینید به حسب اقتضای زمان و مکان میتونه این غالب فرق بکنه، غالب بودنش اینا، لکن چون غالب در وارث اولیست، یعنی علم، یعنی نفی علم فی نفس الامر، این غالبه، شما اشکال نکنید که الان اینطور نیست، ما زمان خودشونه در نظر بگیریم. خب گفتن که قسم وارث ان یمینه علا نفی العلم، یعنی که اگر قسم وارث چیه؟ معمولا گفتن چیکار میکنه؟ قسم وارث بر نفی علم است، و غالب در غیر وارث انکار به نفی علم است. واقعا عبارتی که مشوشه، عبارت مشوشه، این اولی نمیسازه، اولی بیشتر با چی میسازه؟ با نفی علم میسازه، از اون طرف بعد میگن چون غالب این است. خب بعد اینو میخوام بگیم، شما اینجا اول از کجا آوردید؟ شما میگه بالا نگفتید فی نفس الام لا یجزه الا الیمین علی ذلک، الا اول نفس الامر بود، لا ما اذا کان انکار من اول الام بنفی العلم، این مال نفس الامر بود، این ثانی بود، وقتی اول شما از کجا آوردید؟ ایشون اینطور من اول بر اساس چیزیشون اون اولی که بالا دیدم معنا کردم، ولی عبارت مشوشه، اینجا ما چاره ای نداریم که بگیم غالب در وارث چیه، فقط با صرفا نفی علمه، چون غالب در اون است، چون نمیشه بگه از این طرف غالب اینه و فقها خلاف غالب گفته باشن، اینکه نمیشه که، باید فقها طبق غالب گفته باشن دیگه، و غالب هم صرفا یمین علی نفی العلمه، وارث میگه من نمیدونم دیگه، بحث نفس الامر در کار نیست، ولی که اول اینجا ما چیه، اول ثانی در نظر میگه اول بونه نفس الامر میخوره، پس برای اینکه عبارت رو درستش بکنیم باید بگیم غالب در وارث چیه، همون صرف نفی علمه، یعنی نفس الامر رو دیگه در نظر نگیریم، درست شد؟ بگیم صرفا نفی، چون بعد میگن چون میگه لکن لما کان غالب قالو، باید بسازه با هم دیگه نتیجه گیری دیگه. چون غالب درباره وارث صرف نفی علم است، فقها گفتن ان یمینه علی نفی علم، دیگه فی نفس الامر در کار نیست، دیگه در واقع در کار نیست، درست شد؟ ولی به این مسئله بهشون میگه آقا اینجا ما اول که دقت بکنیم، اول الا الیمین علی ذالک اون بود، اون اول بود، لا ما اذا کان انکار من اول الام به نفی الام اون ثانی بود. شما اینه چجوری درستش کردی اولو؟ حالا بگذاریم. و غالب در غیر وارث انکار به نفی است واقعا، یعنی غیر وارث یعنی که خودش اصلی، خود اون میت اگه زنده بود، منظور غیر وارث یعنی مدعی اصلی، بنویسید یعنی مدعی اصلی. اینا وارث مدعی به اصالت که نیستن که، درست شد؟ اینا مدعی از طرف میت هستن، اینا مدعا علیه، ببخشید اینجا یه وقت دعوا شده بر ضد مدعی، اومده ضد میت، ضد بابای اینها ادعای کرده، وارث که بچه هایی مثلا باشن اینا چه هستن؟ اینها مدعا علیه هستن، مدعی اصلی که نیستن که، اینا چیزن، تبعی هستن، به تبع باباشون اومدن، جایگاه باباشون رو گرفتند و اینو دارن پیگیری میکنن اینها. ولی اگر مدعی اصلی باشه، مدعی اصلی ازش چی میخوان؟ فقط انکار به نفی واقعی به درد میخوره. انکار صرفاً بگه من مثلا میخوام بر نفی علم، اینجا باعث سقوط دعوا نمیشه، به درد نمیخوره. خب حالا و غالب در غیر وارث انکار به نفی است واقعاً، اونو چون غالب اون بوده اونطور گفتن درباره وارث، چون وارث خیلی چیز واقعیت‌ها رو نمیدونه، صرفاً میتونه بگه نفی علم، ما نمیدونیم، دیگه ما نفی علم به استحقاق میکنن، این جو خود اون میت که نیست که، اون مدعی اصلی نیست که همه جریانات واقعیت رو میدونه، اون راحت میتونه بیاد بگه، دیگه اینا نمیتونن بگن. خب درباره غیر وارث چی میگید؟ میگه ان یمینه علی البت، قسمش باید علی البت و قطعی باشه، بیاد قسم بخوره بر نفی علمی به درد نمیخوره، اگر اصلی باشه، اگر مدعی اصلی باشه. اینجا اینطوره، غیر وارث یعنی همون مدعیه، معذرت میخوام، من مدعی اصلی، بله بله اینجا، بله بله احسنتون، بله بله از کنم اون بحث توضیحاتی که دادم جور شد، ولی تعبیری که بکاری بادم اشتباه بود، یعنی مدعی اصلی که اون میت باشه، دعوا بر ضد میت شده، این ورثه وارثی که هستن، وارث مدعی که نیستن که، وارث مدعی، بله بله یعنی متعارف، غالب یعنی اون چیزی که متعارف، بله عرف، بله عرف، حتی جالبه ما عرفها داریم، حتی شما نیا بکنی همین عرفی که داریم میگیم، ببینید یک چیزای عرفی داریم، کل کشور مثلا این متعارفه، یا کل دنیا این متعارفه، یه وقت هست یک چیز میگه عرفی کشور میشه، عرفی منطقه میشه. جالبه یک تعابیری هست در بعضی از مناطق ایران بسیار متعارف عادیه و هیچ توهین آمیز نیست، دقیقا همون عبارت چند کیلومتر مثلا چند شهر اون طرف در یه استان دیگر همونو اهانت تلقی میکنه، بعدن طرف بهش بر میخوره، رنگ روش عوض میشه، بلان میشه، بعد طرف میگه آقا یه دیگری مثلا حالی میکنه یا مستقیمه که این چی من گفت فلان گفت، این مثلا که یکی از دوتا فرهنگ رو میدونه، میگه فلانه این مسئله قصد توهین به شما نداشت، تو منطقه اینا این توهین نیست، یک اتفاقا یک تعبیر خیلی شایع است به کار میبرن و اون رو بیادبی هم تلقی نمیکنن، اینه در منطقه شما بیادبی تلقی میکنه، پس از اون دلخور نباش، اون قصه بدی نداشته، اون قصه خیلی مهمه، قصه بدی نداشته، ولی در این حال آدم باید دقت بکنه که توی مناطقی که میره، توی کشوری میره، مثلا بنده خدا از ایران رفته بود پاکستان، اونجا صحبتی کرده بود، بعد طرف یه چیزی گفته بود، اینها اونم یه تعبیری به کار بود که در پاکستان فوق العاده زشت بود، اصلا گفتنی نیست، ولی در ایران خیلی عادیه، یعنی در کل ایران کسی حرف بزنه علما مراجع شخصیت ها خیلی همه اینا به کار میبرن کاملا عادیه. و جالبه ایرانی ها اون تعبیری که به کار میبرن کلام عرب، کلمه عربی هم هست و در عرب هم به معنی درست هم ایرانی ها به کار میبرن، پاکستانی اون رو خیلی توهین‌آمیز میدونن، همون کلمه عربیه، طرف میگه بابا تو ادبیات عرب هم اونه، ما که خلاف ادبیات عرب هم نیست، کل کشور عربی اون رو بی ادبی نمیدونن فلان، الا تو پاکستان عجب گیر افتادیم، رفته اون طرف بعدن طرف بهش برخورده یا آقا من توهین کرده، خیلی هم زشته، فوق العاده زشت. اینی که آدم حواسش باشه یه منطقه‌ای که میره این فکر، یکی یه کشور میره، یه کسی دوست آشنایی داره ازش بپرسه این مردم اینجا چه رسم رسومایی دارن، چه چیزای بدشون میاد، چه چیزای خوششون میاد فلانه. مثلا شما الان یه مهمان لبنانی برای شما اومده، تو میوه بردارید خیار بذارید، اونجا بد میدونن. البته تو اینامیز نمیدونن، میگه خیار جز سبزی هاست، انگار که شما یه سبزی بردارید یه جعفری بذارید تو میوه بشکنید. اون فرنگ اونجا اینطور نیست. نه الان شما مهمانی که بری که هویج بذاری تو میوه تعجب نمی‌کنید. آ هویج که جاش تو میوه نیست. درست شد؟ هویج که تو میوه. من ندیدم. شما الان دیدین ما توفیق داده. خب همین سوالات آدم بکنه. آقا من مثلا این بنده خدا از اون منطقه اومده، من میزبان اینا هستم، اونا چند وقت مثلا من زحمت بهشون دادم، اونا میزبان من بودن. شما ببین در پذیرایی ها، تو گفتگوها، تو نشست و برخاست ها، اونا چه فرهنگ های خاصی دارن به من بگید که من دچار مشکل نشم. خب مسلم یعنی اینجا طرف بیاد یه چیزی بگیره، متوجه کنم. شما میخواد مثلا ببینید آقا شما خب یک حکومتداری شیوش اینه، حکومتداری شیوش این نیست که مثلا من که تو تهران هستم ببینم تو تهران این چه مشکلی وجود داره. نه، من تمام مناطق تو ایران مربوط به اون مشکل و آسیب اجتماعی مثلا هست، آقا در فلان استان شما این مشکل چجوریه، اصلا چنین مشکل اونجا دارید یا نده، اگه دارید کمیتش کیفیتش به چه نحوه است، اگه شما اونجا طلاق دارید دلایل طلاقش چیه، زمینه‌های طلاقش چیه. تو تهران یه زمینه‌ای داره، یه زمینه‌های مشترک ملی داریم، یه زمینه‌های منطقه‌ای داریم، فرق می‌کنه آداب و رسوم فلان فلان. مثلا بعضی از مناطق ازدواج با غیر بومی بشه، با غیر خوش قوم بشه، همون یکی از زمینه‌های طلاق شده، ولی تو خیلی از استانا چنین چیزی نیست. خب بگیم خب حالا پس ما چکار کنیم؟ ما اونجا فرهنگ سازی بکنیم که آقا حالا که بیزم طلاق پیش نیاد، حتی المقدور با منطقه خودتون ازدواج کنید که این آسیب اجتماعی پیش نیاد، این لطمات پیش نیاد. بعضا شده متاسفانه طرف ازدواج کردن، خود یکی از مقامات قضایی برای من تعریف میکرد، میگفت که طرف اومده ازدواج کرده، از یه استان دیگه اومده، با یه دختر خانمی در یه استان ازدواج کرده، در اون استان رسمه که با پسرعمو و با نزدیکان و خویش و قوم و نهایت همون منطقه ازدواج میکنن، با یه زبان و فرهنگ دیگه نه. میگفت این دو نفر هیچ مشکلی با هم نداشتن، کاملا مطلوب یک دیگه بودن، کاملا علاقمند به هم دیگه بودن. میگفت اونقدر خانواده فشار آورد، اینقدر فشار آورد، علارغم میلشون مجبور به طلاق شد متاسفانه. خب اینو ما وقتی میگیم شناسایی بکنیم، میگیم حالا چنین فرهنگی هست، حالا که با هم دیگه کنار نما اینطوری هست، متوجه. جالبه مثلا یکی از استانها، مثلا استان یزد، این تا چند سال پیش تو طلاق مقام آخر رو داشت، متوجه، ولی میگن از وقتی که مخلوط شد فرهنگای دیگه ازدواج شد طلاق بیشتر شد. خب حالا که اینطوره، بگیم خب همون فرهنگ قبلی سر جاش بمونه، یعنی فقط با فقه نمیتونیم پیش بریم که آقا یعنی که حرف شما خلاف شره. او خلاف شر چیه؟ میخوام جلوی اختلال نظام بگیریم، میخوام جلوی آسیبای اجتماعی رو بگیریم. نمیخوام اگه یه وقت طرف آقا سوال میکنه من یزدیم میتونم با ترک ازدواج کنم؟ بله. بعضی از سوالاتی که از من میکنم، آقا اگه حکم اولیه میخواید شما حلاله، حالا ازدواج غیر ازدواج فرق نمیکنه، مثال دیگه، ولی این بعدن عوارض داره، مشکلاتی داره، فلانی داره، متوجه چیز کنم؟ من با توجه به اون میگم این کار انجام ندید. حالا در هر زمینه طرف میاد میگه آقا من میخوام بازیگر بشم، پسر یا دختر، بودم محیطای مختلف اینا، بودم آقا شما دین، حفظ دین ایمانتون براتون اهمیت داره یا نداره؟ مهم است برای شما یا نه؟ یاره برای من مهمه، میخوام با ایمان بمونم. میگم حکم اولیه بازیگری حرمت نیست، ولی جب به گونه است متاسفانه، شما حتی قرص محکمایی که حتی ادعا هم داشتن پاشون لغزیده، ادعا داشتن ما نه، ما اصلا مثلا دختر خانم میگفت که نه من زیروبار آرایش نمیدم، زیروبار بیهجابی نمیدم، زیروبار فلان نمیدم، همون که ادعا کرده بود الان زیروبارش میریده. جف تحصیل گذاره، چقدر مصاحبت رو ایاکه و مصاحبت الاشرار، ایاکه و فلان، هم نشین خوبان بشی. اینی که که دلان میگه آقا شما نظر به بچه عالم عبادته، آقا طرف میگه خب یعنی که اینجوری خیلی نگاه کنیم که چی بشه. ای خب بابا این بحث فقط نگاه کردن نیست، شما نگاه کنید لازمش مصاحبت هم نشینی دیگه، دو تا چیز از دین ازش یاد بگیر، اخلاق رفتارت فلانت به خلق و خویمون چیز بشه، تو هم همطوری بشه، یا خودت برو عالم شو، یا حداقل تحت تاثیر مثلا نورانیتون عالم قرار بگیر فلان، اینا تحت تاثیر قرار بگیره. برای همین شما نگاه کنید کسایی که در جامعه با این همه مفاسدی وجود داره خودشون حفظ کردن، اگه پای اهل منبر و محراب و هیئت و اینها بودن تونستن خودشون حفظ کنن، در معرض امتحانات و سنگین فساد اخلاقی هم قرار گرفتن و حاضر آماده، ولی چیه؟ امام حسین حفظش کرده، خدا حفظش کرده فلانی، ولی اگر چیز نبود مثل آب خوردن میرفت، مثل آب خوردن، چون هیچ مشکلی براش نداشت، اصلا طرف خود اون طرف مقابل متقاضی بود و خب هست دیگه، لقمه حاضر آماده است و فلانی، ولی چون این بیمه شده بود تو مجلس امام حسین تو مسجد فلان اینو، طرف میگه یعنی چه من یه عمر اومدم، من جواب امام حسینی چی بودم، جواب امام زمانی چی بودم؟ شما نه، یکی از چیزایی که خیلی سازندگی داره واقعا امام زمان رو ناظر به اعمال خودمون بدونیم و خیلی کارا رو دیگه نمی‌کنیم، واقعا خدا رو ناظر بدانیم، قبول داشته باشیم خدا ناظر هست، عالم محضر خداست، اینو واقعا بهش یقین داشته باشیم دیگه. تا مثلا چی دیگه، شما الان دیگه نیاز نیست بهش بگی آقا فلان جرم فلان مجازات داره، شما اون جرم هم گید آقا ما مجازاتش هم برداشتیم، اون جرم مرتکب نمیشه، آقا من خدا رو جواب بدم تو چه جوری کنم، اینی که این مسئله است. خب کل ذالک مضافن الى معارضت اصل عدم سقوط الدعوا بمثل الیمین المزبوره به اصالت عدم سقوط الحق به مثل هذه اليمين المردودة من الحاكم على المدعي و انما المسلمون. این قبل از واو نقطه بذارید، متاسفانه خیلی جا که نیاز به نقطه بوده ویرگول گذاشته، و انما المسلمون منها يمين الانكار التي امتنع ان ايقائها، خط تیره، مع تصریحه بالعلم بالنفی، خط تیره، و ان ردها لا في مثل الفرض المذكور، نقطه. دقت کنید تمام این مطالبی که گفتیم علاوه بر معارضه اصل عدم سقوط دعواس به مثل یمین مزبوره، به مثل یمینی که اینجا قسم خورده بر نفی علم به استحقاق مدعی، میگه این نمیتونه، همون حرفی که لابلای حرفا زده شده بود که آقا در صورتی میتونه دعوا رو ثابت بکنه که بیاد با قطعیت باشه، و صرف یمین نفی علم اینجا دعوا ثابت نمیشه. اینو میخواد بگه، میگه از عدم سقوط دعواست با مثل یمین مزبوره، یمین مزبوره بالاش مینویسید، یعنی یمین مدعی بر نفی علم به استحقاق مدعی، البته نفس العلم نفس الان درش نداره، نفس الان رو که ثابت میکرد، مشکل ما اینه که نفس الان رو واقع نیست، فقط صرفا نفی علمه. اینو میخواد بگه. خب معارضت با چی متعارض میکنه؟ تعارض میکنه با اصل عدم ثبوت حق با مثل این قسمی که رد شده است از طرف حاکم بر مدعی، میگه اینم نمیتونه این کارو بکنه، در نتیجه برای ثبوت حق اینو بنویسیدا. خب میگه طرف اگه این تعارض بکنه ما چیکار بکنیم؟ اونجا تعارض تساقط چیکار بکنیم؟ پایینش بنویسید در نتیجه برای ثبوت حق به بیانه نیاز هست. اینجا برای آقای مدعی میخوام مشکل حل بکنیم، من مثلا رد یمین قبول نمیکنم، فعلا در اینا میگنم، فعلا اینا میگه، بعدا خود صاحب جواهر نتیجه حرفشون میشن و رد یمین میشه، من اینطوریه دیگه، فعلا نظرشون اینه، میگن خب شما اینطوری پیش برید، بعد میگن چیه؟ نکته جدید اینه که مسلم از اون یمین مسقط دعوا، ها رو بزنید یمین مسقط دعوا، یمین تنها نزنید، یمین مسقط دعوا، مسلم از اون یمین مسقط دعوا چیه؟ یمین انکاری است که ممتنع است از ایقاع اون یمین انکار، چیه؟ از اون یمین که همون یمین مسقط دعوا باشه یا در واقع همون یمین انکار، فرق نداره، انکار قطعی، ممتنع است از ایقاع این یمین با تصریح مدعا علی به علم به نفی، یعنی نفی استحقاق مدعی، نمیتونه این کارو بکنه. وقتی درم میان میگه آقا من فقط علم به نفی دارم، دیگه اصلا نمیتونه چنین قسمی بخوره، چون اصلش انکار قطعی نبوده. قبلا هم عرض کردم به طبق انکار قطعی میتونه یمین قطعی بخوره دیگه، یمین مسقط دعوا بخوره، اصلا اصلش حاضر نیست این کار بکنه، فقط میگه نفیه، این هم میگه فایده نداره. خب این انگاه ها رو یک بزنید، ان رده ها رو دو بزنید، اینجا دو تا مشکل داریم، هم نمیتونه چنین یمینی رو محقق بکنه، هم اینو نمیتونه، هم نمیتونه ان رده ها نمیتونه رد یمین هم بکنه، ردی هم اون یمین هم نمیتونه رد بکنه. بله بله که همون یک یمینه این کارم بهش میگن، مشکلی نداره. بله نه این کارو میتونه نه اون کار انجام بده، ردم نمیتونه بکنه. چون چیه؟ چون احتمال هم میده که چیه؟ که واقعا حق نداشت و قبلا احتمال اومده بود دیگه. چرا حاضر نیست اقرار بکنه؟ چون میگه من احتمال دارم ادا کرده باشم این حقشون. چرا حاضر نیست انکار بکنه؟ چون احتمال میده که این چیزی به گردنش باشه، مدیون باشه. این دو تا احتمال داره. نه در مثل فرض مذکور، بنویسید فرض مذکور یعنی چه؟ که مدعا علیه علم به نفی استحقاق مدعی ندارد، چون علمی نداره، همش دو طرفش احتماله. خب اینو بهش نمیرسیم، برسیم این تا پایین مطلب. باید اونو جلسه بعد انشالله مطلبی جدیدیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.